آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر هستم تا پایان ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید، و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 29 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 6 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سبز هست. این را هم خواهد شنید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نامه رئیس جمهوری ایران به سران 50 کشور برای توقف جنایات در غزه. خروش مردم اندونزیا، استرالیا، مالزی و لاهور پاکستان در حمایت از مظلومان فلسطین. و نصبی بیش از 1000 دستگاه خودپرداز در شعبه های امانت بانک تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در پی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بدفاع غزه، رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه به سران 50 کشور جهان از جمله روسیه، چین، ترکیه، قزاقستان، آفریقای جنوبی، کنیا و اردن خواستار همصدایی و هماهنگی کشورهای آزاده مستقل در فشار آوردن به این رژیم برای توقف جنایات در غزه شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی در نامه خود به سران 50 کشور جهان ضمن اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن بیش از 14 هزار تن و تخریب زیرساخت‌های نوار غزه در بیش از 40 روز گذشته و همچنین رویکرد برخی دولت‌های غربی در اعمال استانداردهای دوگانه و نادیده گرفتن عامدانه اصول انسانیت، اخلاق و حقوق تاکید کرد. انتظار از کشورهای اسلام از کشورهای آزادخواه و مستقل به ویژه کشورهای اسلامی این است که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی با رویکرد منسجم و یگانه ضمن فشار بر این رژیم اشغالگر زمینه‌ساز توقف جنایات آن در کشتار غیر نظامیان و پایان محاصره غزه شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نامه با همتایان خود با تاکید بر این که امروز روز آزمون الهی و انسانی همه دولت هاست از کشورها خواسته است که با کارگیری همه ابزارهای موجود برای فشار از جمله توقف همکاری ها و ارتباطات تجاری و سیاسی با رژیم صهیونیستی نقشی برجسته تری در توقف این جنایات ایفا کنند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تمکین نکردن رژیم صهیونیستی با قطعنامه شورای امنیت در رابطه با توقف جنگ در بارکه غزه تصریح کرد، همان گونه که مقاومت اعلان کرده است، اگر جنگ ضد غیر نظامیان در بارکه غزه ادامه پیدا کند، احتمال گشایش جبهه های جدید متصور است. همان گونه که در زمان حاضر نیز علاوه بر جبهه لبنان، جبهه های یمن، سوریه و عراق اقدامات را در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه انجام می‌دهند. وزیر امور خارجه ایران افزود، صرف نظر از اینکه اقدامات سیاسی و بین المللی در راستای توقف جنایات جنگی و نسل‌کشی در بارکه غزه و همچنین ارسال مستمر کمک‌های انسان دوستانه و پیشگیری از کشاندن اجباری ساکنان غزه و کرانه باختری متمرکز است، در میدان نیز مرحله گسترش دامنه جنگ از این حوزه ها توسط مقاومت و گروه هایی که رأساً خود تصمیم می گیرند و در حمایت از فلسطین اقدام می کنند وجود دارد. حمایت نظاممند دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مخالفت های مردم و حتی برخی از افراد در داخل بدنه حاکمیت آمریکا با ادامه حمایت های این کشور از رژیم صهیونیستی، حمایت های همه جانبه دولت این کشور از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در جدیدترین نظرسنجی مشخص شده است که 66% مردم آمریکا معتقدند باید هر چه زودتر در غزه آتش بس برقرار شود. مانند این زن که در زمان سخنرانی جو بایدن این خواسته 2/3 جامعه آمریکا را این گونه فریاد می‌زند.
رئیس جمهور بایدن، شما باید خواستار آتش بس فوری در غزه بشید. یک نسل کشی در غزه در حال رخ دادنه.
اما بایدن پاسخی برای او ندارد. علت این است که عزم حکومت آمریکا اعم از کاخ سفید و کنگره این کشور ادامه حمایت ها از رژیم صهیونیستی است به هر قیمتی که لازم باشد.
We stand with Israel.
علاوه بر جامعه آمریکا، الان حتی در بدنه حکومت آمریکا هم درباره ادامه حمایت آمریکا از حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه دو دستگی و اختلاف ایجاد شده. نامه بیش از 500 مقام ارشد دولت آمریکا و کارمندان شاغل در حدود 40 دستگاه دولتی آمریکا در اعتراض به حمایت رئیس جمهور این کشور از رژیم صهیونیستی گواه این دو دستگی است.
جاش پول
یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکاست که به خاطر جانبداری بی‌منطق و همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی استعفا داده.
کمک تسلیحاتی آمریکا نباید برای کشتار غیر نظامیان استفاده و به قتل عام بیشتر مردم غزه منجر بشه. ما باید جلوی ادامه این قتل عام رو بگیریم. وقتی متوجه شدم که در وزارت خارجه قرار نیست کسی به این حرفا اهمیتی بده، استعفا دادم تا در این جنایت‌ها شریک نباشم.
با وجود این مخالفت‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا هماهنگ با دولت این کشور تصمیم گرفته است که در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه، 14 میلیارد و 300 میلیون دلار به این رژیم کمک تسلیحاتی کند. نکته قابل توجه درباره بودجه چند میلیارد دلاری مد نظر مجلس نمایندگان آمریکا برای رژیم صهیونیستی این است که قرار است این کمک از محل بودجه سازمان مالیاتی آمریکا و مستقیم از مالیات‌هایی که شهروندان آمریکایی پرداخت می‌کنند تأمین شود، موضوعی که البته مردم آمریکا با آن مخالفند.
من موافق نیستم از محل مالیاتی که به سختی داریم میپردازیم حتی یک سنت هم به اسرائیل بدن.
من فکر میکنم که آمریکا باید به فلسطین کمک کنه، نه به اسرائیل.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خروش مردم لاهور پاکستان در حمایت از مظلومان فلسطین. صدها هزار از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، بار دیگر در محکومیت جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی در غزه و ابراز همبستگی با مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند. صدها هزار از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، بار دیگر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و ابراز همبستگی با مردم فلسطین به خیابان‌ها آمده و فریاد لبیک یا اقصا سر دادند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
خروش مردم لاهور پاکستان در حمایت از مظلومان فلسطین. در ادامه راهپیمایی‌های مستمر ضد صهیونیستی در پاکستان، امروز نیز صدها هزار تن از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، بار دیگر در محکومیت جنایات رژیم نامشروع و کودک‌کشی صهیونیستی در غزه و ابراز همبستگی با مردم فلسطین به خیابان‌ها آمده و فریاد خیبر خیبر یا صهیون و هیهات من نزله سر دادند.
يخرج اهلنا في لاهور. امروز فرزندان ما در لاهور به صحنه آمدند تا به غزه اعلام کنند شما تنها نیستید. آنها حاضر شدند که به دولت مردان عربی بگویند اقدامات شما باعث تأسف ماست.
در این همایش عظیم مردمی که با حضور صدها هزار نفر از هواداران جبهه مقاومت فلسطین و بنا به فراخوان گروه‌های سیاسی، مذهبی و دانشجویی برگزار شده بود، شرکت کنندگان شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند و در دستهایشان پرچم فلسطین برافراشتند.
یه پیغامه حکمرانان کو.
این تجمع بزرگ پیامی به دولت مردان کشورهای اسلامی است که غزه را نجات دهید. پیامی است به اسرائیلی ها که نابودی شما نزدیک است. این پیامی به آمریکاست که هر قطره خون کودکان ما برگردن توست.
مردم مسلمان پاکستان ضمن انتقاد از دولت مردان کشورهای اسلامی از نقش منفعلانه اعضای سازمان کنفرانس همکاری اسلامی انتقاد کردند.
نقش سازمان همکاری اسلامی در قبال فلسطین بسیار تأسف‌بار، شرم‌آور و بی‌ارزش است، زیرا آنها منافع ملت اسلامی را نادیده گرفتند.
همچنین شخصیت‌های پاکستانی ضمن محکوم کردن سکوت جوامع غربی و نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر اعلام کردند که هرگز رویکرد دوگانه غرب در قبال فلسطینیان را نخواهند پذیرفت.
اقوام متحده تو آمریکا کی لونڈی بن گیا.
سازمان ملل غلام حلقه به گوش آمریکاست و هر زمان که آن کشور نیاز داشته باشد وارد صحنه می شود تا منافعش را حفظ کند.
در این تجمع بزرگ بر اهمیت اتحاد امت واحده برای دفاع از ملت فلسطین و تشکیل یک جبهه واحد علیه دشمنان اسلام تاکید شد. امت که مسلمان
یک فرد، اگر در یک منطقه از جهان اسلام ظلم و ستمی روا داشته شود، همه امت باید به پا خیزند. ما در کنار فلسطینیان ایستاده‌ایم.
مردم مسلمان پاکستان اعلام کردند که جهان اسلام باید دست از صدور بیانیه و مواضع سیاسی برداشته و به تسلیح مقاومت فلسطین و تأمین مایحتاج مردم غزه اقدام کند.
شرکت کنندگان در این تجمع میلیونی اعلام کردند که تا زمان توقف جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و آزادی قدس، حمایت‌های خود را از مردم فلسطین ادامه خواهند داد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
همچنین صدها هزار اندونزیایی، استرالیایی و مالزی با خروش فریادهای مرگ بر اسرائیل خواستار توقف فوری نسل‌کشی رژیم قاتل صهیونیستی در نوار غزه شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
صدها هزار تظاهر کننده در استرالیا، اندونزی و مالزی خواستار پایان نسل کشی رژیم جلاد صهیونیستی در نوار غزه شدند. راهپیمایان در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا بار دیگر حملات رژیم صهیونیستی به مردم بیپناه غزه را به شدت محکوم کردند.
سران استرالیا باید جلوی کشتار ادامه داره این رژیم خون‌آشام صهیونیستی رو بگیرن.
تا کی کودک کشی؟ تا کی نسل کشی؟ چگونه چشم روی این جنایت بزرگ ضد انسانی بستن؟
ده ها هزار اندونزیایی هم در صفوف به هم پیوسته به خیابان‌ها آمدند و خشم و انزجار خود رو علیه رژیم غاصب صهیونیستی فریاد زدند.
چرا سازمان‌های حقوق بشر غربی با دیدن این همه جنایت رژیم جلی اسرائیل باز سکوت می‌کنند؟
دنیا باید به این فاجعه انسانی دردناک خاتمه بده و جلوی این نقض آشکار حقوق بشر رو بگیره.
مردم جمهور مالزی نیز با اجتماع ضد صهیونیستی در مسجد این شهر خواستار شکستن سکوت جامعه بین المللی علیه آدم کشی رژیم خونخوار صهیونیستی شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ادامه حملات حزب الله، موج وحشت در شهرک نشینان. حزب الله لبنان اعلام کرد در 7 عملیات پایگاه‌های نظامی صهیونیست‌ها را هدف قرار داده است. همچنین 6 محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه‌های نظامی در منطقه خلدورده توسط مشک‌های گرد حزب الله هدف قرار گرفتند. در عملیات دیگر هم حزب الله پادگان نظامی یفتاح را هدف قرار داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
حزب الله لبنان اعلام کرد در 7 عملیات پایگاه‌های نظامی زهیره، مرج، عباد، مالکیه، جلل علم، رامیا و هانیتای صهیونیست‌ها را هدف قرار داده است. همچنین 6 محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه‌های نظامی مرج، جلل علم، متولا، رامیم، پادگان هونین و در منطقه خلت ورده توسط موشک‌های گراد حزب الله هدف قرار گرفتند. در عملیاتی دیگر هم حزب الله پادگان نظامی یفتاح را هدف قرار داد.
سید حسن نصرالله حتی پس از پایان جنگ غزه هم واقعیت جدیدی را برای ما در شمال اسرائیل ایجاد خواهد کرد. شمال درگیر جنگی فرسایشی است.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به ایترون، بیلیدا، ایتاشعب، مجیدیه، رومیش، مرکبا، میس جبل، خیام و حمامس با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کرده و به منازلی در کفرکلا، اودیسه و دیرمیماس خساراتی وارد کردند.
خانه شهروندان عادی است. هدف صهیونیستا از این حملات رفتن ما از اینجاست. ما هرگز نمیریم. ما شهرک نشین بی هویت نیستیم.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی با شدت گرفتن عملیات‌های حزب الله و موج وحشت در بین شهرک نشینان، بازگشت حدود 70 هزار شهرک نشین به شمال اراضی اشغالی را در چند ماه آینده نیز بعید دانستند.
مردم جنوب لبنان با وجود حملات نظامیان صهیونیست به این مناطق، تداوم حضورشون در اینجا رو شکست رژیم صهیونیستی میدونن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، جنوب لبنان.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نصبی بیش از 1000 دستگاه خودپرداز در شعبه های امانت بانک تاجیکستان. و گزارش سامانه سپوتنیک بر اساس اعلام کمیته مالیاتی تاجیکستان تا اول اکتبر سال جاری میلادی بیش از 1060 دستگاه خودپرداز سیار الکترونیکی در شعبه ها و ادارات بانک پسنداز امانت بانک نصب شده است. از اول مارس تا اکتبر سال جاری میلادی در مجموع 1,273,600 تراکنش به ارزش بیش از 449 میلیون سامانی از طریق پایانه های خودپرداز الکترونیکی توسط افراد حقیقی و کارآفرینان انجام شده است. همچنین از اول آگوست تا اول اکتبر 844,300 مورد مالیات و عوارض غیر نقدی با مبلغ 319 میلیون سامانی پرداخت شد. کمیته مالیاتی با 19 سازمان اعتبار مالی موافقت نامه در خصوص پذیرش غیر نقدی مالیات و سایر خدمات های اجباری امضا کرده است. این کمیته خاطر نشان کرد که اکنون پرداخت مالیات در برنامه های تلفنی همراه بانک ها امکان پذیر شده است. رضایت مشتریان هندی از محصولات ایرانی. خریداران محصولات غیر نفتی در هند از کالاها و محصولات ایرانی به خوبی استقبال کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری 103 ما در این باره از دهلی نو.
بهت آچاهه هندی که همان خیلی خوب ما ایرانی هاست، توصیف یکی از خریداران هندی از زیورآلات و اقلام زینتی ساخت کشورمان است.
من یک انگشتر عقیق خریدم. عقیق ایران بسیار عالیه.
زعفران، پسته، عسل در کنار میوه‌های خشک، آجیل و خوشبار آن دسته از محصولات ایرانی هستند که در بین مردم هند خریداران زیادی دارند. روز واتر.
گلاب و عسل ایرانی بسیار خوب و با کیفیت، زیرا اصل و تقلبی نیست.
ساخته های دست هنرمندان ایرانی از کیف گرفته تا رومیزی و ساعت هم مشتریان خاص خود را دارند.
مردم هند کلن محصولات ایرانی دوست دارن، فرقی نمیکنه زیاد دنبال قیمتش اینا نیستن، محصولات ایرانی دوست دارن.
چند تاجر ایرانی از یک هفته پیش در نمایشگاه بزرگ محصولات تجاری پایتخت هند حضور یافتند.
نقره‌جات، هم خوردنی ها، هم از صنایع دستی، همه رو واقعا خوب استقبال میکنن. مخصوصا این که متوجه میشن ایرانیه، خیلی بهتر استقبال میکنه.
علاوه بر ایران، تاجران 12 کشور دیگر نیز در نمایشگاه بین‌المللی محصولات تجاری دهلی حضور یافتند.
این نمایشگاه به ما کمک میکنه محصولات کشورهای مختلف رو یک جا ببینیم و پس از ارزیابی کیفی و قیمت کالاها بهترین ها رو انتخاب کنیم.
دون و خورما و اینا داریم و استقبالشون خیلی خوبه.
این نمایشگاه فرصتی است برای معرفی بیشتر محصولات غیر نفتی کشورمان و حفظ بازار سنتی هند در هنگامی که رقبای زیادی خواهان حضور در این بازار بزرگ هستند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. جامعه ورزش ایران روز چهارشنبه اول آذر با مقام معظم رهبری دیدار میکند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار مدال آوران بازی های آسیایی و پارا آسیایی، رئیسان فدراسیون ها، مسئولان وزارت ورزش و کمیته های المپیک و پارالمپیک، مربیان رشته های مختلف به همراه تعدادی از ورزشکاران مدال آور در طول یک سال گذشته حضور خواهند داشت. کاروان ایران در بازی های آسیایی با کسب 13 مدال طلا، 21 نقره و 20 برنز به مقام هفتم رسید. همچنین کاروان ایران در بازی های پارا آسیایی با کسب 44 مدال طلا، 46 نقره و 41 برنز به مقام نایب قهرمانی دست یافت و دوم شد. افتخار دیگر برای والیبال نشسته ایران. شاگردان هادی رضایی در تیم ملی والیبال نشسته که پیش از این سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرده بودند، با حضور در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان موفق به قهرمانی شدند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
افتخاری دیگر برای والیبال نشسته ایران، اعضای تیم والیبال نشسته کشورمون در قالب تیم مس شهر بابک در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان که انتخابی المپیک هم به حساب میومد شرکت کردن و با قهرمانی جایگاه خودشون رو به عنوان برترین تیم جهان تثبیت کردن.
مسابقات کاپ جهان تونستیم قهرمان این دور از مسابقات بشیم. خدا رو شکر سهمیه رو ما سهمیه پارالمپیک پاریس رو میشه گفت تو جهانی بوسنی گرفته بودیم.
90% تیم به تیم ملیش اومده بودن، آلمان بود، برزیل بود، ژاپن بود، مصر بود و خود مصر تو اون بازی فینال هم نزدیک 2000 تماشاگری بودش که کلا برنامه چیده بود که اول بشه. حالا میگم تلاش بچه‌ها، کادر فنی و خاص خدا بود که ما قهرمان شدیم.
تیم پر افتخاری هست و میدونم مردممون همیشه از این تیم عنوان قهرمانی رو انتظار دارن، برای همین کارشون شاید از تیمایی که افتخار کمتری دارن و انتظار مردم ازشون بالاست به هر حال تیم کارشون سخت.
اما برنامه تیم والیبال نشسته تا آغاز رقابت‌های پارالمپیک
دیما اردوی تیم ملی شروع بشه. به هر حال والیبال نشسته یه ورزش تیمی هستش که تناورز تیمی هستش که قهرمان المپیک، قهرمان جهان.
پارا المپیک بحث خیلی سنگینیه که انشالله، و جالب بود که خیلی از تیما دعوت کردن از ایران و همچنین دوست دارن بیان اردوی مشترک با ما داشته باشن و خوبیشی که هزینه‌ش هم میدن. اینم یک شاید برندی باشه و یک آیتمی باشه که به نفع کشور عزیزمون هست.
مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه.
تفسیر سیاسی روز.
قتل عام و نسل کشی اسرائیل در غزه واردی بیش از 40 روز خود شده است و در بی‌عملی حاکم بر مجامع بین المللی و منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و جنایت رژیم صهیونیستی هر روز گسترهی وسیع به خود می گیرد. از شروع جنگ همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه در 7 اکتبر بیش از 12,000 نفر در این سرزمینی کوچک اما پر جمعیت قتل عام و زنده به گور شدند که از این تعداد بیش از 4630 نفر کودک و 3130 نفر زن هستند. بیش از 30,000 نفر نیز زخمی شدند که به کمترین امکانات درمانی دسترسی ندارند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند، چرا که از 36 بیمارستان غزه 21 بیمارستان از کار افتاده است و چندین هزار مصدومی بیمارستان شفا بعد از تصرف از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به نقطه نامعلوم منتقل شدند و احتمال سربنیست کردن آنها وجود دارد. 52,000 زنی باردار در وضعیت وخیم بسر می برند و امکان زایمان بهداشتی ندارند. 30,000 نوزادی متولد شده و مادران شیرده آنها نیز با آب سالم دسترسی ندارند. بیش از 2,700 نفر همچنان زیر آوار ماندند که از این تعداد حدود 1,350 نفر کودک هستند. در جریان حملات ارتش صهیونیستی بیش از 41,000 واحد مسکونی در غزه کاملا تخریب شده و بیش از 200,000 واحد دیگر آسیب های جدی دیدند. حدود 1,700,000 نفر از کل جمعیت 2,400,000 نفری غزه که حدود 80% مردم این منطقه را تشکیل می دهند اکنون آواره شدند که صدها هزار نفر از آنها در کمپ های سازمان ملل در جنوب غزه مستقر شدند و در شرایط بسیار اسفبار به سر می برند. تلفات گسترده ناشی از حملات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هیچ تناسب با عملیات طوفان الاقصی ندارد و افشای مستندات جدید نشان می‌دهد که کابینه افراطی نتانیاهو طرح حمله گسترده به غزه را قبل از عملیات طوفان الاقصی آماده کرده بود و در پی فرصت برای اجرای این طرح بوده است. یکی از این مستندات که در روزنامه هارتس منتشر شده بر این دلالت دارد که حمله به فستیوال موسیقی در شهرک ریعیم در 7 اکتبر نه به دست حماس بلکه به وسیله یک چرخبال اسرائیلی صورت گرفته است که 360 64 کشته بر جای گذاشته است. با نوشته هارتز تحقیقات تاکید دارد که نیروهای حماس در روز 7 اکتبر اطلاع قبلی از برگزاری این جشن موسیقی نداشتند و یک بالگرد اپاچی اسرائیلی شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی در نزدیکی شهرک رئیم در اطراف نوار غزه را مورد هدف قرار داده است. طبق یکی دیگر از مستندات، هدف نهایی صهیونیست‌ها فقط بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان نیست، بلکه مصادره ذخایر چند میلیارد دلاری گاز طبیعی غزه، یعنی ذخایر اکتشافی گروه بی جی شرکت انگلیسی و چند ملیتی نفت و گاز در سال 1999 و نیز حوزه لوانت در مدیترانه شرقی است که در سال 2013 کشف شد. همچنین بر اساس یک سند رسمی محرمانه از وزارت اطلاعات اسرائیل که 13 اکتبر با آرمی این وزارتخانه به بیرون درز شده، انتقال اجباری و دائمی 2,200,000 نفر فلسطینی ساکنی نوار غزه به شبه جزیره سینای مصر، یعنی اردوگاه آوارگان در مصر، موضوع است که اسرائیل و آمریکا درباره آن مذاکره کردند. در این سندی 10 صفحه‌ای 3 گزینه در خصوص آینده فلسطینی ها در نوار غزه مطرح شده و گزینه مطلوب خود را انتقال کامل جمعیت معرفی میکند. صحت این سند توسط وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی به تایید رسیده است. در این سند 3 گزینه برای تعیین تکلیف ساکنان غزه مطرح است: باقی ماندن در غزه و قرار گرفتن تحت حکومت خودگردان فلسطین، باقی ماندن در غزه و ایجاد یک حکومت جدید محلی عرب و تخلیه جمعیت غیر نظامیان از غزه به سینا. در ادامه این سند پیشنهاد شده گزینه سوم، یعنی تخلیه جمعیت غیر نظامی غزه به سینا اجرایی شود و این یک راه بردی مثبت و استراتژی باشد. همچنین در این سند آمده گزینه های اول و دوم به دلیل پیامدهای استراتژی و عدم حصول نتیجه که بلند مدت مطلوب باشد نمی توانند انتخابی مناسبی باشند. همه این موارد با صراحت نشان می‌دهد که برخلاف ادعا و تبلیغات مسئولان و رسانه‌های صهیونیستی، حملات جاری ارتش صهیونیستی به غزه به هیچ وجه تنها واکنشی در برابر طوفان الاقصی نبوده، بلکه اهداف کاملا تجاوزگرانه و توسعه طلبانه را دنبال می‌کند که در گام اول با حذف غزه و در گام بعدی حذف فلسطین از نقشه همراه است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی باری دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. نامه رئیس جمهور ایران به سران 50 کشور برای توقف جنایات در غزه. خروش مردم اندونزیا، استرالیا، مالزی و لاهور پاکستان در حمایت از مظلومان فلسطین. و نصب بیش از 1,000 دستگاه خودپرداز در شعبه های امانت بانک تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم با نمید که مورد توجهتان قرار بگیرد. بعد این ترتیب با این برنامه با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با پایان یافتن سوره مبارکه حاقه در برنامه قبل تفسیر آسان و روان سوره معارج را در این برنامه آغاز میکنیم. این سوره 44 آیه دارد و همانند سوره های مکی آیات آن درباره قیامت و کیفر و پاداش بدان و نیکان است. همچنین صفات و ویژگی های بهشتیان و دوزخیان نیز بخشی از آیات این سوره را تشکیل میدهند. بقیده ایده از مفسران برخی آیات این سوره در مدینه نازل شده است. ابتدا بعد تلاوت آیه های 1-4 از سوره مبارکه معارج گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمیتواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذی‌المعارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند. فرشتگان و روح، فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است.
این آیات بیانگر عناد و لجاجت برخی افراد با رسول خدا است. هنگامی که پیامبر فرمان الهی را برای مردم بیان کرد، یکی از منکران گفت: آنچه میگویی از جانب خودت است یا از جانب خدا؟ اگر از جانب خداست، بگو خدایت سنگ از آسمان نازل کند و مرا بکشد. و گواه تاریخ، آنچه او خواسته بود تحقق یافت یا عملی شد. سنگ از آسمان فرود آمد و او به هلاکت رسید. ادامه آیات می‌فرماید کسانی که به کفر و انکار حق روی آورند گرفتار عذابی می‌شوند که هیچ کس نمی‌تواند پیش راه آن را بگیرد، زیرا این عذاب از سوی خداوندی است که صاحب درجات است و برای هر یک از فرشتگان مراتب و درجات قرار داده است و هر کدام در جایگاه و رتبه خاص خود قرار دارند. فرشتگان و روح در روز قیامت که هر روزش برابر با 50,000 سال در دنیا است، برای دریافت فرمان خدا بالا می روند. آنها پس از دریافت فرمان باز می گردند و آن را درباره حاضران در عرصه قیامت به اجرا در می آورند. در خصوص اینکه چگونه یک روز معادل 50,000 سال می شود، باید توجه داشت که هم‌اکنون نیز در هر یک از سیارات طول روز متفاوت است. به عنوان مثال، طول یک روز در کره ماه معادل 2 هفته زمین است، زیرا روز مقدار زمانی است که یک کره یک بار به دور محور خود می چرخد. یاران همراه، بعد این ترتیب از آیات پخش شده می آموزیم که اول در برابر فرمان خدا و رسول خدا نیستیم، آن را انکار نکنیم، زیرا ممکن است در همین دنیا گرفتار پیامدها و عواقب سخت و لجاجت با حق شدیم، و دوم وقت عذاب نازل نشده در دنیا با توبه و اخفار حرف عذاب ورود دارد، اما در قیامت از
صبر جمیل پیشه کن، زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینیم.
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان در مکه زندگی می کردند، همواره تحت فشار و شکنجه مخالفان بودند. این خطاب آنان در برابر آزار و اذیت آنها استقامت کنید، دچار یأس و ناامیدی نشوید و شکنجه نکنید. هر الهی ایمان
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دفت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، در ادامه گفتار راهی به سوی نور توجه شما را جلب می‌کنیم با تلاوت و ترجمه آیه‌های 8 تا 10.
لا يسأل حمیما.
همان روز آه همچون فلزی ساخته می‌شود و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی‌گیرد.
یاد به پایان جهان اشاره دارد و می‌فرماید در آن روز آنها از هم متلاشی و چنان ذوب و آب می‌شوند که گویا گوی گداخته در آسمان دیده می‌شود. کوه‌ها خرد و در هم کوبیده می‌شوند. بعد با وزش تندباد کوه‌ها در فضا پراکنده شده و همچون پشم‌های رنگارنگی که در فضا پخش می‌شوند، اجزای کوه‌های رنگارنگ در فضا منتشر و پخش می‌شوند. در روزی که زمین و آسمان انسان‌ها خود را تر می‌گیرند، در آنجا چنان وضع حساب و رسیدگی به اعمال سخت و دهشتناک است که هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد. هر کس گرفتار کار خود و در فکر نجات خیش است، نه در فکر نجات دوست صمیمی خود می باشد و نه به درخواست دوستش پاسخ می دهد. از این آیات می آموزیم که اول نظام موجود جهان روزی از هم فرو پاشیده و پایان خواهد یافت و دوم دوستی ها و رابطه های گرم و صمیمانه این دنیایی در آخرت کارایی ندارد. مراقب باشیم به خاطر دوستی ها در این دنیای زودگذر زندگی ابدی خود را در جهان آخرت تباه نکنیم. یاران همراه، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. اسمعی یکی از عالمان زمان هارون الرشید بود. او از خاطرات خود نقل می کند: زمانی که من در شهر بصره به تحصیل علم مشغول بودم، از مال دنیا هیچ چیز نداشتم. اوضاع زندگی من بسیار خراب بود و در فقر به سر می بردم. هر روز صبح زود که برای آموختن درس به حجره استاد می رفتم، در مسیر خود از یک مغازه بقالی می گذشتم. بقال که مردی فضول بود، همیشه از من می پرسید کجا می روی؟ من هم جواب می دادم به نزدیک استاد می روم تا علم بیاموزم. دوباره موقع برگشتن نیز همان سؤال را تکرار می کرد. او به من می گفت با این کار عمر خود را تلف می کنی. مگر سواد هم برای تو نان و آب می شود؟ تو که هیچ پولی نداری، چرا نمی روی دنبال آموختن یک حرفه تا از آن کسب درآمد کنی؟ همه این کاغذهایت را به من بده تا در خمره آبی بیندازم. بعد از یک هفته می بینی که هیچ چیز از آنها باقی نمانده است. بدان که این سواد و این کاغذها هیچ فایده‌ای برایت نخواهند داشت. اوزا به همین طریق می گذشت و همیشه آن بقال فضول مرا ملامت می کرد و آزار می داد. خلاصه روزهای زیادی سپری شد تا اینکه وضع مالی من به مراتب خرابتر از گذشته شد، تا جایی که غذای روزانه ام را نیز به سختی تهیه می کردم. در همان ایام روزی بر در خانه نشسته بودم و به وضعیت دشوارم فکر می کردم که ناگهان یکی از خادمان امیر بصره آمد و گفت حاضر شو که با من به دربار امیر بصره بیایی، امیر احضارت کرده است. با تعجب گفتم امیر که مرا نمی شناسد، من مردی فقیر و درویشم، او با من چه کار دارد؟ تازه من هیچ لباس شایسته‌ای ندارم که به دیدار او روم. خادم برگشت و اوضاع احوال مرا به گوش امیر رساند. سپس به دستور امیر بصره خادم نزد من آمد و لباس‌های نو و فاخر به همراه عطر و گلاب و همچنین 1000 سکه طلا برای من آورد و گفت حالا هر چه زودتر آماده شو تا تو را به خدمت امیر ببرم. من خیلی زود آماده شدم و به همراه غلام به حضور امیر بصره رفتم. آنجا مرا مورد لطف قرار دادند و امیر به من گفت ما تو را برای تعلیم و تربیت محمد امین فرزند خلیفه انتخاب کرده ایم. باید هر چه زودتر به بغداد بروی و خودت را معرفی کنی. من هم بیدرنگ به طرف بغداد حرکت کردم و به دربار خلیفه رفتم. خلیفه به من گفت تو باید به خوبی علوم دین و سخنوری را به